أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. کسی که، رسول گرامی اسلام می‌فرماید، کسی که عمل کند به آنچه می‌داند، خداوند علم و دانش آنچه را که نمی‌داند هم به او عطا می‌کند. البته این روایت به تعابیر متفاوت نظیر همین عبارت با یه اندک تفاوت‌هایی، یه تفاوت‌های جزئی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق نقل شده. بر طبق این روایت کسی که به دانسته های خودش عمل بکند، این آمادگی و استعداد و زمینه را پیدا میکنه که خداوند نسبت به آنچه که نمیداند هم به او آگاهی بدهد. این البته از ویژگی های علم الهی است. اگر کسی علم دین و علم خداشناسی و احکام شرعی و اخلاق الهی را تحصیل بکنه، به میزانی که به این آگاهی و علم پایبندی پیدا بکند، خداوند نور دانش و معرفت و آگاهی را بر سایر جنبه‌های مخفی و مجهول هم میتابانه و نسبت به اونها آگاهی پیدا میکنه. این ویژگی در سایر علوم نیست. شاید در اکثر علوم تجربی و طبیعی این ویژگی وجود نداره. البته مثلا یه طبیب یا دانشمندی که به مضرات یک چیزی آگاهی دارد، اگر به اون عمل نکنه، قهرن اون مضرات گریبان او را میگیره. اگر عالم و دانشمندی مثلا کشف کرده که برای حفظ صحت بدن لازم است فلان کار را انجام بده یا از فلان کار اجتناب بکند، خب حالا این اگر خودش به این عمل نکنه، طبیعتاً اون آثار و مضراتی که پیش بینی کرده دامنگیر خود او خواهد شد. یا در حیطه علوم انسانی، اگر یه دانشمندی به قواعدی پی برده یا قواعدی رو کشف کرده برای سقوط جوامع، اما عمل و رفتار خودش برخلاف دانسته های خودش باشه، قهرن این مواجه میشه با اون آفتها و آسیبهایی که خود او پیشبینی کرده. در این حد طبیعتا در همه علوم هست، چه در علوم طبیعی و تجربی و چه در علوم انسانی، هر یکی از دانشمندان اگر برخلاف دانسته‌های خودشون و علم خودشون عمل بکنند، طبیعتاً آثارش دامنگیر اونها خواهد شد، یا اگر بهش عمل بکنند از منافعش بهره‌مند میشند. اما این که عمل به دانسته ها در سایر علوم موجب تابیده شدن نور علم به زوایای مخفی و پوشیده اون علم بشه، این در یه همچین عرصه هایی وجود نداره. این خصوصیت در علوم الهی و دینی است که اگر عالم اهل عمل باشد به آنچه که می‌داند، خداوند تبارک و تعالی به او چیزهایی را هم که نمی‌داند عطا می‌کند، چون این آمادگی، این ظرفیت، این استعداد در او پدید میاد که این عطا بشه به او. العلم و نور یقذفه الله فی قلب من یشا به همین معناست، یعنی ظرف سالم روح، اگر ظرف روح سالم باشه، ظرف روح از آلودگی ها پاک باشه، این پاکی و طهارت روحی خودش زمینه رو برای کشف بعضی حقایق فراهم میکنه و خداوند این عنایت را به عالم عامل خواهد داشت که بهره‌مند بشه از فیض الهی و افاضه الهی، او رو در مسیر روشنایی و نور قرار بدهد. اینکه در برخی روایات دارد که، یعنی امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می‌فرماید علم المنافق فی لسانه و علم المؤمن فی عمله، کسی که به علمش عمل نکند این منافقه. از این روایت این چنین برمیاد، عالمی که به علمش عمل نکنه دروغه، منافقه. منافق یه اصطلاح خاصی داره که خب بر اونهایی که اهل دین و ایمان نیستند اما تظاهر به دینداری و ایمان میکنند اطلاق میشه. اما عالم بی عمل هم طبق این بیان یکی از مصادیق منافقه. نفاق ابعاد و جلوه های مختلف داره. یکی از تجلیات نفاق این است که انسان به علمش عمل نکنه، عالم دین به علمش عمل نکنه، کسی که به احکام شرعی و اخلاق الهی واقفه و از اینها مطلعه، اگر بر اساس دانسته های خودش عمل نکنه میشه منافق. و خب منافق دیگه حالا حقیقتا هم نباشه، به معنای اصطلاحی حکمن و ادعاءن که منافق هست، ملحق به اون منافق مصطلح که هست، و کثیری از اون عوارض و آثار و اموری که برای نفاق و منافق گفته شده برای چنین آدمی هم وجود داره. کسی که دعوت به خیر میکنه اما خودش اهل شره، کسی که دعوت به صبر میکنه اما اهل بیتابیه، کسی که دعوت به احسان میکنه اما خودش اهل امساکه، کسی که دعوت به سماحت و سعی صدر میکنه خودش گرفتار زیغ صدره، خب این چه نام دیگری غیر از نفاق میتوانیم برای این رفتار قرار بدیم؟ بالاخره این چیزایی که ما میخونیم چه در بعد احکام، چه در حیطه اعتقادات و چه در حیث در جهت اخلاقیات، اینا رو ما باید خودمون بهش عامل بشیم. اگر عمل بکنیم، اگر اخلاقمون اخلاق الهی بشه و رنگ و بوی الهی پیدا کنه، حالا اخلاق الهی به اون معنا که خیلی ما باش فاصله داریم، رنگ و بوی اخلاق الهی پیدا بکنه، بالاترین جلوه اخلاق شیطانی استکبار و تکبر و خودبرتربینی و این هاست، این حالت استکبار در ما از بین بره، متواضع بشیم، حقیقتا خودمون رو چیزی نداریم. بعضیا تظاهر به تواضع میکنن اما در درون اون حالت استکباری در اونها در حال طغیان و فورانه. این همه ما روایات میخونیم در رابطه با خیشتنداری، صبر، تحمل، مدارا، عفو، گذشت، زدودن دلها از کینه و حسادت و اینها، خب بالاخره یه درصدی باید خود ما، دل ما رنگ و بوی اینها رو پیدا بکنه. اگه این چنین شد اون وقت خداوند راه‌های جدید باز میکنه. اورثه الله علم مالم یعلم، این فرمایش رسول گرامی اسلام امیر المؤمنین و سایر ائمه معصومینه که ما اگر به دانسته ها و اون چی که میدانیم عمل بکنیم، خداوند این نور را بر نقاط تاریک می افکند و حقایقی برای ما کشف میشه. حجاب ها میره کنار، ما میبینیم اون چرا که باید ببینیم. توقع نباید داشته باشیم که عرض به حضور شما با پر کردن ذهنمون از اصطلاحات و فرمولها و استدلالها راه و مسیر برای ما روشن بشه. اون وقت من حیث لا یحتسب خداوند تبارک و تعالی راهبری میکنه، ما را راهنمایی میکنه در بزنگاه ها، در دوراهی های تحیر و بر سر دوراهی های سعادت و شقاوت، اونجایی که غبار بر میخیزد و ما نمیتونیم تمیز بدیم که حق چیست، باطل چیست، نمیتونیم تمیز بدیم راه کدام است و چاه کدامه، اونجاها خداوند نور میتاباند بر مسیر و ما راه و از چاه تشخیص میدیم، حق و از باطل تشخیص میدیم. فمن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. حالا این رزق فقط رزق مادی نیست، اینطور نیست که حالا بگیم اگر کسی تقوای الهی پیشه کنه حتما گشایش مادی در زندگیش پیدا میشه، نه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی در بنبست ها، در گرفتاری ها، در اون جاهایی که دیگه واقعا همه درها و راهها به حسب ظاهر بسته است و انسان نمیداند چه کار باید بکند، یه محل فرار و خروجی برای انسان قرار میده. من حیث لا یحتسب، رزق و روزی مادی و معنوی الهی به سوی انسان سرازیر میشه. این که امیرالمؤمنین میفرماد علم المنافق فی لسانه و علم المؤمن فی عمله، علم مؤمن در عملش، یعنی میخوام بدونیم چقدر این عالمه. وزن مؤمن با میزان پایبندی عملی به آگاهی ها و دانسته های اوست. ازا هرچه انسان بیشتر بداند مسئولیتش بیشتره. وضع حالا خودم رو عرض میکنم، شما رو که نه، وضع ماها قطعا از بسیاری از مردم عادی سنگینتر و سختره. اگر اونها عمل نمی کنن، اگر گاهی مثلا به برخی از امور پایبند نیستن، خیلی ها نمی دانن. اما ما که می دانیم خیلی ها عمل نمی کنیم. این خیلی سخت و سنگینه. و اگر هم به همه آنچه می دانیم نمی توانیم عمل کنیم، تلاشمون، سعیمون، همتمون این باشه که تا می توانیم به دانسته های خودمون عمل بکنیم. این کار سختیه، البته کار مشکلیه. وقتی ما میگیم غیبت به منزله اکل لحم میت است، این باید برای ما مجسم بشه. ما باید این برامون عیان بشه که غیبت اگر به مسابه اکل میته برادر مؤمنه، این انقدر در ما تنفر ایجاد کنه که ما این کارو نکنیم. اما آیا این تنفر از غیبت در ما هست یا اشتها داریم، اشتیاق داریم به غیبت؟ این معلوم میشه ما به این پی نبردیم. اگر ائمه معصومین، اهل عصمت، چه پیامبران چه معصومین، فکر گناه هم به ذهنشون خطور نمی کنه، برای اینکه حقیقت گناه نزد اونها آشکار و عیانه، اونها به یقین رسیدن. لذا مثل اینکه ما هیچ وقت به فکرمون خطور می کنه بریم سم بخوریم خودمون رو بکشیم، اصلا به ذهنمون هم خطور نمی کنه، فکرش هم از ذهنمون نمیگذره. اینقدر این زشت و تنفر آمیزه، هیچ وقت ما همچین فکری به ذهنمون نمیاد. خب این در رابطه با همه گناهان برای اهل عصمت وجود داره. به هر حال انشاءالله ما بتوانیم با عمل به آگاهی های خودمون، یا حداقل تراش برای پایبندی به دانسته های خودمون، این زمینه رو در خودمون تقویت کنیم که خداوند علم مالم یعلم را به ما عنایت و عطا بکنه و اون نوری که باید بر حقایق پوشیده و پنهان این عالم بتابانه تا ما این حقایق برامون کشف و آشکار بشه، انشاءالله تابیده بشه و اون مخرجی که در بنبست‌ها و تحیرها و سرگردانی‌ها میتواند ما را از اون مشکلات خارج بکنه برامون فراهم بشه انشاءالله. خب بحث ما رسید به مطلق و مقید. ما پارسال یعنی سال گذشته و سال قبلش درباره مسائل مختلف عام و خاص سخن گفتیم و رسیدیم به مطلق و مقید که یکی از مقاصد مهم و پرکاربرد علم اصوله. مرحوم آقای آخوند در کفایه یه تعریفی برای مطلق ذکر کردن که البته مشهور همینه و اشاره‌ای به یه اشکالی که صاحب فصول به این تعریف داشته کردن و بعد هم فرمودن که حالا چون این تعاریف تعاریف حقیقی نیست بلکه شرح الاسمی است و اترادن و انعکاسن مبتلا به اشکال است، خیلی لازم نیست درباره این تعاریف سخن بگوییم. حالا ما هم نمیخوایم به تفصیل وارد این بحث بشیم، اما اجمالاً لازم حقیقت مطلق و مقید معلوم بشه، مخصوصاً این که یه تعریفی است که شهرت پیدا کرده و این تعریف حتما مبتلا به اشکالاتی است، لذا باید عدول بکنیم یه تعریف دیگری رو ذکر بکنیم. حالا بعد از این ما میتوانیم اون وقت بگیم تقابل اطلاق و تقیید از چه نوعی است، کدام یکی از اقسام اربعه تقابل اینجا وجود داره، و بعد به مصادیق مطلق و مقید بپردازیم. به عبارت دیگر ما یه بحث‌های مقدماتی در مورد مطلق و مقید داریم، بعد یه سری مسائل و احکامی که اینجا باید متعرض بشه، تعریف مطلق و مقید معلوم بشه، اینکه تقابل اینها به چه ترتیبی است و به برخی مصادیق مطلق و مقید باید بپردازیم. اما اون تعریفی که شهرت پیدا کرده و مرحوم آقای آخوند هم در کفایه ذکر کرده اینه: ما دل علی شایء فی جنسه، چیزی که دلالت میکند بر یه چیزی که شیوع در جنس خودش داره. این تعریف دو تا ویژگی ازش به دست میاد، یکی این که مطلق صفت لفظه، چون میگوید ما دل علی شایء، ما دل چیزی که دلالت میکند، این از جنس لفظه، یعنی که انه اطلاق را صفت لفظ قرار داده، یعنی مطلق عبارت است از لفظی که این ویژگی رو دارد. این یک، این توضیح را از این جهت من ذکر میکنم که اشکالات متوجه این تعریف معلوم بشه. دوم این که اون چیزی که مدلول این لفظ است عبارت است از یه معنایی که در جنس خودش شیوع داره. مدلول لفظ مطلق عبارت است از یه معنایی که در جنس خودش شیوع دارد، منظور از این جنس هم جنس در اصطلاح منطق نیست در مقابل فصل و نوع، منظور از این جنس یعنی اون چیزی که قابلیت انطباق بر افراد مختلف دارد. شیوع در جنس معناش اینه، معناش عموم نیست. لذا شما میبینید رجل میشه لفظ مطلق، اسم جنسه ولی جنس منطقی نیست، چون عرض به حضور شما قابلیت انطباق بر افراد مختلف داره، بر افراد مختلف منطبقه و شیوع داره. خب حالا این تعریف مدل علی شای انفی جنسه که به عنوان تعریف مشهور ذکر شده، و حالا برخی البته مثلا یه تعبیر معنا هم اضافه، عبارت یا کلمه معنا رو اضافه کردن، المطلق ما دل علی معنن شای انفی جنسه، مثل صاحب قوانین و عرض به حضور شما برخی دیگر این کلمه معنا رو هم آوردن. حالا آمدن یا نیامدن معنا مهم نیست، مهم اینه که این تعریف مشهور، مادل علا شای انفی جنسه یا مادل علا معنن شای انفی جنسه. مطلق لفظی است که دلالت میکنه بر معنایی که اون معنا در جنس خودش شیوع و سریان داره. خب مرحوم های آخوند اینجا یه اشکالی رو مطرح کرده، دیگران هم اشکالاتی متوجه این تعریف کردن. من حالا خیلی فهرستوار به برخی از این اشکالات اشاره میکنم، دیگه نیازی نیست تلاش بکنیم برای اینکه این تعریف را ناکارآمد نشون بدیم، بگیم باید این تعریف تغییر بکنه. بسیاری از بزرگان هم از حیث جامعیت نسبت به افراد و هم از جهت مانعیت نسبت به اغیار به اشکال کردن به این تعریف. حالا اشکالی که مرحوم آقای آخوند در کفایه از قول صاحب فصول میکنه این است که این تعریف مانع اغیار نیست. صاحب فصول اشکال کرده است که این تعریف شامل بعضی از الفاظ عموم مثل منع استفهامیه هم میشه، برای اینکه مثلا من جاء بالحسن فله عشر امثالها، کلمه من اینجا مسلما یکی از الفاظ عمومه، لکن این تعریف شامل او می شود، یعنی ما دل علی معنا شایع فی جنسه. من یه لفظه دلالت میکنه برای یه معنایی که اون معنا شیوع در جنسش داره، چون منظور از من یعنی افراد انسانی، همه ی انسان ها، درسته؟ خب همه ی افراد انسانی، این من قابلیت انطباق بر همه ی افراد انسانی رو داره. به راحتی این تعریف شامل من استفهامیه هم می شود، در حالی که من استفهامیه از الفاظ عموم است نه از الفاظ مطلق. این اشکالیه که حالا مثلا صاحب فصول اینجا ذکر کرده. بله اینه که شما تو تعریف نیوردید، کلمه وضع رو نیوردید، نگفتید ما دل مثلا به مقدمات الحکمه علا معنن شای انفی جنسه. بله ای کسی مثلا این رو بیاره بگه اونچه که من غیر طریق الوضع یا از طریق مقدمات حکمت دلالت میکنه برای معنای شایع فی جنسه، بگیم خیلی خوب کلمه من اینجا خارج میشه. چرا؟ چون اگر من دلالت بر این معنا میکنه بالوضع، این تعریف مشهور اشاره‌ای به این خصوصیت نکردن که این بالوضع است یا به مقدمات الحکمه. حالا این اشکالی است که عرض به حضور شما صاحب فصول اینجا کرده. من رو آقای آخوندم گفتن خب این دیگه ما مکرر گفتیم اینها از قبیل تعاریف حقیقی نیستن، تعریف شرح الاسمی هستن، مثل سعدانت و نبتون. خب سعدانت و نبتون، این که شما بگی سعدانه مثلا اسم یه گیاهیه، خب این معلومه حقیقی نیست، این شرح الاسمی است. یه انسان چیه؟ الانسان و بشرون، این شرح الاسمه. این حالا پاسخی است که آقای آخوند معمولا بعد از تعرض نسبت به تعاریف و اشکالاتی که میشه معمولا میگن آره اینا اصلا تعریف حقیقی نیست. ولی خب بالاخره ببینید، حالا این تعاریف شرح الاسمی برای کسانی که جهل مطلق دارن خوبه. کسی که نمیدونه سعدانه اصلا خوردنیه، پوشیدنیه، بهش بگن سعدانه یه گیاهه، این حداقل اجمالا دستش میاد چیه. ولی حالا کسی که بالاخره یه آشنای اجمالی داره، اینو دیگه نمیتونیم بهش بگیم سعدانه یه گیاهه. لذا وقتی تو علم و اصول هم ما میخوایم درباره مطلق و مقید یا هر یک از اون الفاظ عموم و خصوص، عام و خاص، مجمل و مبین بحث بکنیم، بالاخره باید یه تعریفی را ذکر بکنیم فراتر از شرح الاسم. این مفر برای این اشکال نیست، این اشکال اشکالی است که وارده، که بالاخره این تعریف عرض به حضور شما جامع افراد و مانع اغیار نیست. این مثال یه مورد بود برای اینکه مانع اغیار نیست. اگر بخوایم موارد دیگری را هم ذکر بکنیم میتونیم ذکر بکنیم. مشکل دیگرش اینه که جامع افراد هم نیست. برای اینکه بعضی از بزرگان تصریح کردند و این روشن هم هست که اطلاق در غیر مواردی که معنا شیوع در جنس داره هم وجود داره، یعنی در اعلام شخصیه، یعنی در زید به عنوان یک فرد و مصداق با اینکه یه معنایی که شیوع در جنس داشته باشه نداره، اما اطلاق در او به حسب حالاتش، به حسب زمانهایی که درش به سر میبره و بعضی از امور دیگه جریان داره و وجود داره. در این که لفظ مطلق گاهی شامل بعضی از اعلام شخصیه هم می شود تردیدی نیست. حالا من دیگه نمیخوام وارد پاسخهایی بشم که بعضی دادن برای توجیه شمول این تعریف نسبت به اعلام شخصیه. واقعش اینه که مادل علی معنن شای انفی جنسه به عنوان تعریف مطلق جامع افراد نیست. چرا؟ چون الفاظی مثل رجل را در بر میگیره، چون این رجل قابلیت انطباق بر افراد مختلف رو داره و شایع فی جنسه بر اون منطبقه. اما در مثل زید امر این تعریف قابل انطباق نیست. معنن شایع فی جنسه بر مثل زید و همه اعلام شخصی که اونها هم میتوانند مصداق لفظ مطلق باشند منطبق نمیشه. این هم یه اشکال. پس اشکال اول این شد که جامعه اشکال اول این شد که مانع اغیار نیست. اشکال دوم این شد که جامعه افراد هم نیست. البته آقای آخوندم حالا به این تصریح کرده ولی گفته مهم نیست، حالا نباش. این اشکال رو دیگران هم خیلی کردن دیگه. حالا من فقط هر کدوم یه مثال خواستم بزنم که پس اترادن و انعکاسن این اشکال. دو اشکال هم امام رحمت الله علیه اینجا مطرح کردن که این دو اشکال هم عرض به حضور شما اشکالات قابل توجهی است که حالا اینو ما فردا عرض میکنیم. امروز دیگه جلسه اوله، یه خورده با شما مدارا میکنیم تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.